هيا على خير العمل، هيا على خير العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا. برحمتك يا أرحم الراحمين.
با عرضوی قبولی طاعات و عبادات شما هموطنان ارجمند به درگاه خداوند بزرگ، همچنان از پخش رادیو فرهنگ در بخش دوم همراهتون هستیم و در این لحظه دعوت میکنم به طور مستقیم شنونده کتاب فرهنگ باشید.
نویسنده بزرگ و نام‌آشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
اما در مورد کتاب نقش و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان سلام. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون ایران که هستید تنتون سالم، دلتون شاد باشه و آماده باشین این یک ساعت پیش رو رو از طریق شمار تلفن 220-485 و سامانه پیامگوت 30558 همراه برنامه باشین. اگر شنونده برنامه پیشین بوده باشید، دو برنامه پیشین شنیدین که واکاوی نهضت مشروطه از میان کتاب ها با حضور کارشناس محترم برنامه آقای رضا مختاری اصفهانی و مهمانان تلفنی به پایان رسید و از این برنامه به پهلوی اول خواهیم پرداخت. موضوع امروز برنامه ما هم که برنامه کتاب فرهنگ هست، پهلوی اول قبل از سلطنت هست، البته با حضور کارشناس محترم برنامه. کارشناس امروز ما جناب آقای محمد مهدی معیر هستن. درود بر شما جناب آقای معیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترم و همچنین مخاطبین محترم برنامه کتاب فرهنگ.
بسیار خوش آمدید، خیلی خوشحالم از
سپاسگزارم
در خدمت شما هستیم. و شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 3558-224-85 با ما همراه باشید. و اما بریم سراغ پرسش امروزمون. از شما خواستیم برای ما بفرمایید که عامل خارجی اصلی در به حکومت رسیدن پهلوی اول چه کسی بوده؟ الف جورج کرزن، دو ادموند آیرون ساید، جیم تئودور روتشنین و دال سر آرنولد ویلسون. شما پاسخهای صحیحی که فکر میکنید الف به جیم دال هست از بین این چهار گزینه یک گزینه را انتخاب بکنید و به سامانه 3558 ارسال بکنید و اینکه با صدای گرم خودتون از طریق شماره تلفن 220-2485 بیان کنید. یادآور میشم که از بین پاسخهای صحیح یک نفر به عنوان نفر برگزیده انتخاب خواهد شد و هدیه نقدی تا انتهای برنامه تقدیمشون خواهیم کرد. اما بذارید بار دیگر پرسش رو براتون بخونم. عامل خارجی اصلی در به حکومت رسیدن پهلوی اول چه کسی بوده؟ الف جورج کرزن، ب ادموند آیرون ساید، جیم تئودور روتشنین و دال سر آرنولد ویلسون. شما گرامیان فقط پیامک که ارسال میکنید حتما نام خانوادگی و محلی که از اینجا پیامک رو ارسال کردید در پیام کوتاهتون حتما قید بفرمایید. اما در مورد موضوع امروز برنامه‌مون باید خدمت شما نازنینان عرض بکنم که زمانی که یک قدرت بیگانه بر دستگاه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور مسلط بشه میتونه حوادثی رو رقم بزنه که در طول تاریخ 100 ساله پیشین ایران شاهد اون حوادث بودیم، از جمله نهضت مشروطه و شکست اون که پیش از این به اون پرداختیم و مشروطه‌ای که بالاخره منتهی به حکومت رضاخانی شد. جناب آقای معیر در خدمت شما هستیم، آغاز کنید.
خواهش میکنم، سپاسگزارم. اولا که خیلی خوشحالم که در خدمت شنوندگان فرهیخته برنامه رادیو فرهنگ، کتاب فرهنگ از رادیو فرهنگ هستم.
سپاسگزارم.
پیرو در حقیقت جلسات گذشته و مهمانان گذشته، محور قبلی برنامه که مشروطه بود، بلا سیر تاریخی ما میرسیم به عصر پهلوی اول. پهلوی اول از چند وجه حائز اهمیته، ناگفته پیداست، البته وجوه اهمیت تاریخ برای مخاطبین ما و عامه مردم ما چیست و قطعا پرداخته شده در شنبه های تاریخی به این موضوع. اما
منظورتون پهلوی اول قابل اهمیت هست، اشاره به شخص نیست، به اون دوره،
دوره پهلوی اول. بله قطعا همینه. بل. یعنی دوره مشروطه رو ما داریم، دوره بل. پهلوی اول رو داریم و طبیعتا بعدش پهلوی دوم و انقلاب اسلامی است. در حقیقت سیر تاریخی است که بله. نوعا کتاب های تاریخ معاصر میپردازن به این موضوع. چند وجه اهمیت داره در حقیقت دوره تاریخی پهلوی اول. یک وجه مهمش به نظر میرسه معاصرت دوره پهلوی اوله، به این واسطه که ما مثلا نسبت به دوره صفویه که دسترسی ما به منابع تاریخی بسیار محدوده، یعنی ما
مستندات کمتری داریم،
طبیعتاً مستندات ما دست کمتره، آثار باقی مونده بسیار کمتره، همینطور به گذشته مراجعه میکنیم آثار کمتر میشه. لکن دوره پهلوی اول و هرچه به زمان معاصر میرسیم دسترسی ما به آثار به مستندات بیشتره و طبعا تو کتاب‌هایی که طبعا تو این برنامه هم انشاءالله معرفی خواهد شد و کتاب‌هایی است که پژوهش‌هایی است که در حقیقت بر اساس مستندات تاریخی از اسناد وزارتخانه‌ها، اسناد سفارتخانه‌های خارجی و البته اسناد دیگری که در علم تاریخ بررسی میشه بهش پرداخته میشه. یه وجه اهمیت دیگری که در حقیقت برای دوره پهلوی اول میشه در نظر گرفت همین معاصرت باعث این شده که روایت‌های مختلف و بعضن متضادی از اون دوره در دست باشه، یعنی روایت‌های بسیار متناقضی است. ما میشنویم تو دوره‌ای که در حقیقت در مورد پهلوی اول و دوره رضاخان پهلوی نقش بیگانگان رو بعضن به نوع‌های مختلفی روایت می‌کنند، حضورشون رو از زاویه‌های مختلفی پژوهش می‌کنند و بررسی می‌کنند.
ولی اینکه نقش داشتن در اصل کتمان نمیشه کرد. فکر نمی‌کنم که این بخشش ما هیچ تضادی وجود نداره از روایت‌هایی که شده که بیگانگان حضور داشتن حالا در به ثمر رسیدن.
حتی رادیکال‌ترین روایت‌ها منکر نقش در حقیقت مثلا فرض کنید در به حکومت رسیدن پهلوی رادیکال‌ترین‌ها هم منکر در حقیقت میزان حضور نیستن، اما بعضا درجات و شدت و ضعفش رو روش مانور میدن و روایت میدن. هدف ما و یکی از ایده هایی که به نظر من میرسه توی در حقیقت این سیر تو این سیر شاید چند جلسه که ما در خدمتون باشیم و تاریخ پهلوی اول رو بررسی بکنیم با این روی کرده که با توجه به اسناد تاریخی به کتاب‌های دست اول واقعا ببینیم به کدوم روایت میشه بیشتر اعتماد کرد، کدوم روایت روایت برگزیده است، کدوم روایت روایت برتری است که بر اساس مستندات تاریخی است، به واقعیت نزدیک‌تره و برای ما عبرت‌های بهتری خواهد داشت
انشاءالله. فقط نام کتابی هم که حالا امروز خواهیم پرداخت اون رو هم بفرمایید ممنون میشم.
یکی از کتاب‌هایی که قرار امروز معرفی بشه بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی است که در حقیقت جناب دکتر حسین آبادیان تألیف کردن و در حقیقت بر اساس یک سگانه کتاب‌هایی است که ایشون نوشتن، بحران مشروعیت در ایران، ایران از سقوط مشروطه تا کودتای اسفند 1922 و این جلد سومی است که از اواخر دوره قاجار تا ابتدای به حکومت رسیدن پهلوی اول و رضا خان در حقیقت مختص دوره تاریخی است که
بسیار
ما بهش
پردازیم. ساعت 18:14:30 است و شما شنونده برنامه کتاب فرهنگ هستید. اما پرسش امروز ما این هست که عامل خارجی اصلی در به حکومت رسیدن پهلوی اول چه کسی بوده؟ حالا برای اینکه تو ذهن شما مخاطبهای گرامی راحت تر قرار بگیره و حالا تعداد اسم نباشه، من فقط کفایت میکنم اینکه فامیل هاشون رو بگم. الف کرزن، ب آیرون ساید، جیم روتشنین، دال ویلسون. شما گرامیان میتونید به سامانه 30558 پیامک بدید و از طریق شماره تلفن 220-485 هم پاسخگو باشید. با حالا برای اینکه داریم دوره پهلوی اول رو حالا از پیش از شروع و آغازش داریم واکاوی میکنیم، حالا واکاوی تاریخ هست و رجوعی داریم به کتاب ها که این گپ و گفت قدری غنی‌تر هم بشود، مهمانی به جمع ما اضافه خواهند شد. البته صدای گرمیشون جناب آقای دکتر محمود ذکاوت، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. جناب آقای دکتر ذکاوت درود بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر.
ارادتمندم، سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرا شدید و مهمان تلفنی برنامه کتاب فرهنگ شدید.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. آقای معیر هم، محمد مهدی معیر هم در استودیو حضور دارن، ایشون با شما گفتگو خواهند کرد. من هم مثل شنونده گفتگوی شما دو گرامی خواهم بود.
خدمت ایشون هم سلام دارم.
سلام جناب آقای ذکاوت، احوال شما؟
ممنون، متشکرم.
خیلی خوش آمدید به برنامه.
همچنین.
بزرگوارید. جناب ذکاوت، برنامه شنبه های تاریخی قراره که به دوره تاریخی پهلوی اول بپردازه. در حقیقت از روی کار آمدن، مدتی قبل از روی کار آمدن، روی کار آمدن پهلوی اول تا سقوط پهلوی اول. چند برنامه قراره در خدمت مخاطبان باشیم و روال برنامه اینطور هست که ما کتابی رو معرفی میکنیم. برای در حقیقت این جلسه و این بخش از برنامه ما کتاب بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی جناب دکتر آبادیان رو قرار معرفی بکنیم خدمت مخاطبین محترم برنامه. پیرو به همین دوره تاریخی و ذیل این کتاب من میخواستم چند سوال رو در حقیقت خدمت شما باشم، حالا در دو بخش، احتمالاً دو تا محور. در محور اول، یک در حقیقت زمانی که قرار رضا شاه به حکومت برسه، بعد از اون دوره‌ای که در حقیقت کودتای اسفند 3 اسفند 1299 شکل میگیره و در حقیقت قشون قزاق به تهران حمله میکنند، رضا شاه وزیر جنگ میشه، مدتی نخست وزیر. در فرآیند مجلس مؤسسان و مجلس شورای ملی یک دوره است معروف به در حقیقت قائله جمهوریت. در این در حقیقت قائله جمهوریت و حالا اتفاقاتی که پیرامون اون میفته در مجلس، یه مقدار برای ما توضیح میدین و برای مخاطبین فرهیخته برنامه کتاب فرهنگ.
عرضم به حضورتون که خب رفتیم به در واقع به نقطه کانونی بحث، اونم سال در واقع 2 سال بعد از کودتاست. برای در واقع فهم دوره بعد از مشروطه، این دوره دیگه مشروطه تا حدودی رو به زوال میده تا روی کار آمدن پهلوی اول، این در واقع بازه چندین ساله، خب باید در واقع به مؤلفه ها و عناصر مختلفی توجه کنیم. من الان از اینا فاصله میگیرم، ان شاءالله تو بحث دوم بهش میپردازم. میرم سراغ خود بحث قائله جمهوری خواهی. خب سردار سپه عملا نخست وزیره و همه کاره است و به نوعی چون فرماندهی قوای نظامی هم بر عهده داره و عملا یک تاز قدرت در ایرانه. جالبه این که تو 1302، یعنی وقتی که این قائله برپاست، یعنی توی مجلس پنجم اتفاق میفته که انتخابات این مجلس هم رضا خان توش نقش داره، یعنی امنیت برپایی و نتایج انتخابات رو در واقع دولتی برگزار میکنه که خود رضا شاه مسئول این دولت. علی ای حال از مجلسی که برآمده از در واقع انتخابات 1302 یه موضوع در میاد و اون هم جمهوری خواهی. به چه معنی؟ این معنی که ما بیاییم سلطنت قاجار رو منحل کنیم و رژیم جمهوری رو برقرار کنیم، نه در واقع آن که عهده‌دار اداره و فرمان در جامعه باشد رئیس جمهور باشد. خب این طرز این گمانه‌زنی هاش تو مطبوعات اون دوره هست، یعنی ببینید حتی ما مطبوعات عراق این گزارش رو داریم که قرار در ایران حکومت ساقط بشه و حکومت جمهوری در واقع به بستر کار بیاد، که انعکاس این تو اسناد وزارت خارجه ما موجوده و حتی تو اسناد وزارت جنگ ما. کتابی هست به اسم جمهوری خواهی که در واقع چند سال پیش منتشر شده از مرکز اسناد جنگ و کار مشترک مرکز اسناد جنگ و مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایرانه که این قضیه رو در واقع بهش پرداختن. علی ای حال در این معرکه جمهوری خواهی مجلس، حالا بخش از اینی از مجلس، دنبال اینن که این اتفاق بیفته و کسانی که مخالفن به طور خاص سید حسن مدرس که مخالف سرسخت این قضیه و عملا ایشونه که قضیه رو ساقط میذاره، در واقع اجازه از در واقع اینکه مجلس به حد نصاب برسه و اون اصطلاحا ابستراکسیون رو ادامه میده و نمیذاره توی در واقع اون مرحله‌ای هست که به نمایندگان مجلس رأی اعتماد میدن، این رو طولانی میکنه و اجازه نمیده اینقدر این مسئله رو طولانی بکنه و مخالفت میکنه با در واقع اعتبارنامه نمایندگان مجلس که اون نمایندگانی که عهده‌دار این قضیه هستن و دنبال اینن که سلطنت ساقط بشه، سلطنت قاجار و رژیم جمهوری برپا بشه، این نمایندگان اعتبارنامه‌شون امضا نشه و عملاً با طولانی شدن این فرایند و رفتن به سمت سال 1303 یعنی فروردین 1303 عملاً این قائله و در واقع این مسئله مسعود گذاشته میشه. مخالفت های مدرس باعث برخورد شدید مدرس، برخورد فیزیکی با مدرس تو مجلس میشه و این برخورد وقتی به خبرش به در واقع به تهران و محیط پیرامونی و شهر میرسه، اعتراضات شدیدی از توسط مردم در حمایت از مدرس و در مخالفت از جمهوری خواهی راه میفته و عملا این مخالفت عمومیه که این قاعده رو میخوابونه. خب رضا شاه بعد از رضا خان بعدش استعفا میده، سعی میکنه به در واقع به گوشه نشینی توی رود هند میره و خب اتفاقات این نکته و مخالفت های از توی مراجع و علمای تهران و قم میشه. نهایتا این که مسئله ای که اینجا مورد توجه اینه که
علی دکتر زکاوت خواهی میکنم اگر به ما اجازه بدید یک فرصت کوتاهی بریم و برگردیم و بخش دوم سوال
رو بگیرم فقط.
خواهش میکنم بفرمایید تا انشاءالله بخش دوم سوال رو انشاءالله تو فرصت دوم میخوام خدمتتون بپرسم از همه.
من یه جمله بگم و نتیجه بگیرم. جمهوری خواهی ایده ای بود ناپخته و غیر عملی در اون روزگار تاریخی ایران، برای همینم با یک مخالفت در واقع البته مخالفت سطحی نبود، با یه مخالفت مصادف و یه درگیری اجتماعی عملا مسکوت گذاشته میشه. اگر ایده پرپرپیمون و در واقع پرمغزی بود قطعا میتونست که ایفای نقش کنه، ولی در نطفه خفه شد و همین در نطفه خفه شدنش این معنایی که اصلا نتونست اقناع عمومی ایجاد کنه، حتی تو مجلس هم نتونست اقناع عمومی ایجاد کنه.
درسته، بسیار عالی، سپاسگزارم. انشاءالله فرصت بعدی در خدمتتون هستیم. ذیل همین محور در حقیقت قائله جمهوریت در خدمتیم.
شابک فرهنگسرای دانایی،
معرفی کتاب رضانام تا رضاخان. کتاب رضانام تا رضاخان به قلم هدایت الله بهبودی مشتمل بر 400 صفحه به رشته تحریر درآمده و نشر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی آن را در سال 1399 چاپ و منتشر کرده است.
شابک
مطالب و محتوای کتاب. کتاب رضانام تا رضاخان زندگی نامه رضا شاه پهلوی را از سال 1256 تا 1299 مورد بررسی قرار داده است. این کتاب شامل روایت‌های مختلفی در دوره رضا شاه است که متعلق به قسمتی از تاریخ ایران بوده است. فراز و نشیب‌های حکومتداری رضا شاه او را به استبداد فردی در حکومت سوق داد. بسیاری از مخالفان رضا شاه او را مسئول بر باد رفتن مشروطیت در ایران می‌دانند. کتاب رضانام تا رضاخان از زاویه کمتر شناخته شده‌ای پهلوی اول و سال‌های پیش از قدرت رضاخان را شرح می‌دهد. هدایت الله بهبودی نویسنده کتاب پس از بررسی چگونگی به قدرت رسیدن و سال‌های قبل از آن در انتهای کتاب به کودتای سوم اسفند سال 1299 اشاره می‌کند. زندگی نامه رضاخان از دیگر مواردی است که در صفحات کتاب گنجانده شده. آثار انقلاب اکتبر روسیه بر ایران، پایان جنگ جهانی اول، قرارداد 1919، سرازیر مستشاران نظامی و مالی بریتانیا به ایران بین دو جنگ جهانی از دیگر موضوعاتی است که در مطالب محتوایی کتاب رضانام تا رضاخان گنجانده شده است.
شاوید
خانش بخشی از کتاب رضانام تا رضاخان، عباس علی خان یا همان داداش بیگ در سالهای آخر عمر بیمار شد. او دوستی داشت به نام علی خان حکیم که با مادرش نسبت داشت. علی خان در دستگاه کامران میرزا تبابت می کرد و درجه او معادل سرهنگ بود. عباس علی خان برای معالجه نزد علی خان حکیم رفت. علی خان حکیم عباس علی را در منزل خود بستری کرد و خواهرش نوشافرین را مأمور پرستاری از او کرد. عباس علی خان به تدریج از آن بیماری نجات یافت، ولی بیمار عشق نوشافرین شد.
سلام مجدد خدمت آقای دکتر محمود زکاوت، پژوهشگر عرصه تاریخ. جناب آقای زکاوت، ذیل محور اولی که در حقیقت خدمتتون سوال پرسیدم با عنوان قائله جمهوریت که مطرح شد و شما سیر تاریخی در حقیقت مسئله جمهوریت رو چه فرآیندی طی کرد در مجلس، گمانم مجلس چهارمه، موافقینش و مخالفینش، بله اشاره کردین که به هر حال این ایده خامی است، هنوز ایده پخته ای نشده و خیلی بکره، اما دلایل مخالفین، حالا به غیر از مدرس، من نمیدونم مثلا تقی‌زاده رو لازم اشاره کنم، فروغی رو، تدین رو، مثلا دلایل موافقین و مخالفین در حقیقت مسئله جمهوریت چیه؟ واقعا چه دلایل میارن برای اثباتش یا ردش؟
این مهمترین در واقع دلیل بپردازیم و اون هم مطرح شدن جمهوری خواهی توسط کسیه که خودش میخواست اولین رئیس جمهور باشه. ببینید مدرس و این طیفی که در واقع از دوستان ایشون از میخوام که این مسئله رو مخالفت میکردن باش، به کرات میگفتن که رضاخان خب سرباز خوبیه، میتونه فرمانده نظامی خوبی باشه و سردار سپاه خوبی، یعنی به این بخش از در واقع توانایی اون سهم میذاشتن، ولی به ورود اون به حوزه سیاسی و اداره و فرمان کشوری مشکل داشتن. یعنی در واقع اونها پیشبینی میکردن خوی دیکتاتور مابانه رضاخان رو در اداره و فرمان کشور، و به خصوص چون داره بعد از جنگ اول هم هست دیگه، عملا ما به تجربه در واقع آتاتورک یعنی ترکیه را هم داریم دیگه، یعنی این اولین در واقع سازمان و ریاست جمهوری که تو همسایگی ما هم هست در مخالفت با بنیانهای اجتماعی دین و فرهنگهای عمومی صورت گرفته، یعنی مجموعه برنامه از سوی یک نهاد ریاست جمهوری در همسایه ما به این شیوه داشت عمل می شد. این خوب وجود داشت که این مسئله هم در ایران تکرار بشه. در واقع مسئله اصلی مخالفت با ریاست جمهوری و جمهوری خواهی نیست، مسئله اصلی برای مدرس و مخالفین قائله در واقع تمرکز قدرت در دست یک نفره با این مسئله داشتن به طور خاص، و اونا می دیدن که داره زمین سازی تمرکز قدرت برای رضاخان داره صورت می گیره، و عملا این اتفاق افتاد. یعنی این قاعده که شکست خورد یه قاعده دیگه بلند شد، یعنی در واقع تغییر سلطنت برپا شد. در واقع مهمترین علت این بود که در واقع اونا با تمرکز قدرت، اونم قدرتش که به شیوه جدید داشت اعمال می شد، مخالفت کرد. بذارید یه مجموع اسنادی منتشر شده در واقع چند سال پیش که در مورد